امروز شنبه 5 نوامبر 2016 است. در ادامه بحث این نکته رو اشاره کنم که از کتاب جامعه مدنی نوشته موسی غنی نژاد میخوندیم. پاراگراف هایی رسیدیم به قسمتی که در آخر جلسه، یعنی قسمت قبل توضیح دادم، وارد دیدگاه های لاک میشه و عمدتا میخواد مناسبات بین مالکیت و فرد و آزادی فردی رو از اونجا توضیح بده. میگه حق حیات همون گونه که لاک میگفت اولین و مهمترین حق انسان است و دیگر حقوق از آن مشتق میشود. تلاش فرد برای تحقق بخشیدن به حق حیات، یا اصطلاحاً هابس توی کتابش می‌خوندیم صیانت نفس، برای اینکه خودش رو حفظ کنه، زندگی خودش رو بتونه ادامه بده، زنده بودنش رو، تلاش فرد برای تحقق بخشیدن به حق حیات در زندگی امروزی انسان‌ها در فعالیت اقتصادی فرد تبلور پیدا می‌کند. پیش از اونم این بود، نه امروزی. بنابراین کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای اینکه یک حکومت توتالیتر بتواند تمام آحاد جامعه را تحت انقیاد خود درآورد، عبارت است از چنگ انداختن بر فعالیت‌های اقتصادی افراد. هرچه اقتصاد یک جامعه بیشتر دولتی باشد، میزان سلطه، کنترل و آمریت حکومت فزونتر و دامنی آزادی های مردم محدودتر خواهد بود. در یک اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی، همه آحاد مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم تبدیل به مستخدمان دولت می شوند و به اصطلاح نان دولت را می خورند، نوکر دولت می شوند. به زبان قدیمی ما، وابستگی اقتصادی مردم به دولت موجب می شود که آنها به ناچار مطیع اراده حاکمان باشند. از این روز که می بینیم همه حاکمان مستبد و توتالیتر در طول تاریخ گرایش شدید به دولتی کردن اقتصاد دارند. یعنی کیش کجا راست میگه؟ نمیتونیم پیدا کنیم که یک آدم دیکتاتور توتالیتر اومده باشه و اقتصاد اونجا ماهیت دولتی نداشته باشه. اصلا بدون اون اهرم اصلا نمیتونه اون توتالیتاریزم رو اعمال کنه. یعنی اولین شرطشون. از این روز که میبینیم همه حاکمان مستبد و توتالیتر در طول تاریخ گرایش شدید به دولتی کردن اقتصاد دارند، زیرا این مطمئن ترین طریق برای از میان برداشتن امکان تحقق عملی جامعه مدنی است. یعنی اون اصلا زمینه اصلا شکلگیری جامعه مدنی که در واقع معناش اینه که حقوق فردی انسان‌ها رو بشه از اون طریق تامین کرد و همه شو از بین می‌بره.
یعنی اینجا الان کلاً اقتصادی می‌بینه بیشتر.
اقتصادی می‌بینه، از جنبه اقتصادی می‌بینه. این
چون جر گفت که فرد به خاطر اینکه حق حیات می‌خواد و اون حق حیات فعالیت اقتصادی بهش حیات می‌ده، اون آزادی اقتصادی در واقع باشه، در واقع اگر اون آزادی اقتصادی چیز بشه در واقع همه حقوق زیره چیز قرار
میگیره. البته این بحث رو خیلی بسط داده، خیلی ملموستر کرده، خیلی مفصلتر توضیح داده. منتاش من فقط جهت در واقع آشنایی با کتاب و اینکه یک ارتباطی با اون بحثی که جلسات گذشته داشتیم برقرار کنیم، از یک کتاب دیگه و از یک دیدگاه دیگه بخشای از این رو میخونم. خوندن خود کتاب خیلی هم قطور نیست، کلن چیزی حدود 180 صفحه بیشتر نیست و خوندنش خیلی بحث رو بیشتر باز میکنه. آنهایی که جامعه مدنی را نهادهای خارج از حیطه دولت از یک سو و بیرون از حوزه اقتصاد بازار از سوی دیگر تعریف می کنند، ظاهرا با تصور غلط چپ ها باشه، راه بر خطا می روند. یعنی چیه؟ میگه که جامعه مدنی را یک بار خارج از حیطه دولت و یک بارم بیرون از حوزه اقتصاد بازار، زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند، یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت نماید. در دنیای امروز راه سومی در عمل وجود ندارد. جامعه مدنی در درجه اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است، یعنی میدانی مستقل، حوزه است مستقل از حوزه اقتصادی مستقل از دولت که در آن افراد می توانند فارغ از سلطه حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. به سخن دیگر، شالوده اصلی و اولیه جامعه مدنی همان نظام بازار رقابتی است، همون جامعه سرمایه‌داری است که هگل گفت منظورشون. بنابراین تصور جامعه مدنی بیرون از اقتصاد بازار تصور لغو و بیهوده است. لغو هم یعنی از ملغا میاد، یعنی این چیزه. این تصور نادرست از آنجا ناشی می شود که گمان می کنند نهادهایی مانند احزاب سیاسی، انجمنهای صنفی و تشکلهای اجتماعی در فضای مستقلی از حیطه دولت و نیز اقتصاد بازار قرار دارند، چون اینا هم اجزایی از جامعه مدنی هم دیگه، یعنی فقط اینا رو می بینن. واقعیت این است که هر نهادی یک مبنای مادی و اقتصادی دارد که یا وابسته به حکومت است یا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت همانگونه که قبلا اشاره شد در واقع حیطه نظام اقتصادی بازار است. این است که می‌بینیم نهادهای مدنی مانند حزب، انجمن و غیره به معنای واقعی کلمه تنها در جوامع با اقتصاد بازار امکان وجود پیدا می‌کنند و در جوامعی با اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی این نهادها جنبه صرفاً سوری دارند، تشریفاتی هم. ما اینا تو دوران سوسیالیسم دیدیم دیگه، مثلا حتی تشکلهای کارگری فلان اینا همش نمایشی و همش تشریفات. همینجا بغلمون آقای هونیکر و اولای ماه می دیده بودیم که نظام بازار رقابتی یا به قول خودشون اینجا مثلا میبینیم که اربیتسکامفی که اینجا آلمانیا میگن میجنگن برای افزایش حقوق هستن بین عربت نیمر و عربت گیبر، واقعا می جنگن، یعنی نوعی کمفه، نوعی جنگه. ولی یه چنین نسبتی توی سوسیالیسم که می تونست اصلا محلی از اعراب داشته باشه که کارگره با کی معلوم بود بخواد بشینه؟ اینجا نماینده سرمایه‌دار با نماینده کارگره بغل یک نشینن با هم دیگه هندل میکنن.
اون حزب یه نماینده کارگره سوسیالیسم، همه چیشون میگن لازم نداره اصلا حقوق فردی، اصلا اعلام کردن دیگه، اعلام کردن برای موروز منحل کردنشون بیانیه رسمی از کنگره شوروی هست که دیگه این چیزا چون حزب نماینده ایناست اینا دیگه سندیکاها لازم نیست.
بر اساس این شالوده است که آزادی های فردی و نهادهای مربوط به آن یعنی احزاب، مطبوعات و تشکل های صنفی و اجتماعی شکل، همان گونه که قبلا اشاره شد از صفحه 32 کتاب جامعه مدنی میخونم، نوشته غنی نژاد. همان گونه که قبلا اشاره شد نظام بازار در پی عملکرد آزادانه افراد در چارچوب قواعد کلی به وجود می آید یعنی نظام ناشی از آزادی مقید به قانون. نظام بازار همانند نظم موجود در بازی‌های دست جمعی، اینجا اون رابطه الان نقش دولت رو میخواد بگه که توی این نظام بازار آزاد و اون جامعه مدنی میخواد بگه که این دولت چه نقشی داره، تشبیه میکنه اینو به یک تیم ورزشی که بازیکن توش چه نقشی داره، تیم چجوریه و داور چجوریه. نظم بازار همانند نظم موجود در بازی‌های دست جمعی یک نظم اعتباری و انتزاعی است، یعنی وجود آن در گروه رعایت یک سلسله قواعد کلی از سوی افراد می باشد. فرد در نظام بازار آزادی انتخاب و عمل دارد، اما همانند بازیکن در یک بازی دست جمعی، آزادی وی مقید به قواعد از یک سو و از سوی دیگر ملزم به رعایت انضباط معینی در رفتار بازی شخصی خود به منظور کسب موفقیت است. نکته مهم اینجاست که چنین نظمی محصول عملکرد آزادانه افراد در چارچوب قواعد کلی است و نه اطاعت از دستورالعمل‌های اداری و سازمانی مانند نظم سربازخانه. معنای حکومت قانون و معنای حکومت قانون و آزادی نیز همین است. فرد به جای تبعیت از اراده خاص فرد یا افراد دیگر، از قانون عام تبعیت می‌کند. نظام بازار مبتنی بر حکومت قانون است، اما این سخن بدین معنا نیست که این نظام نیازی به دولت ندارد. حالا توضیح میده نقش دولت. نقش دولت در بازار همانند نقش داور در بازی دست جمعی است، یعنی نه مبدع قواعد است و نه موجد حتی نظم. منظور توی مناسبات اقتصادیه، یعنی نه اون قواعد بازار رو تعیین میکنه نه نظم بازار رو. دولت این کارو نمیکنه. آنچه او انجام میدهد که یعنی دولت انجام میدهد که یا اون داوره توی اون بازی انجام میدهد، صرفا عبارت است از نگهبانی از نظم و جلوگیری از تخلف. جای شک نیست که داور نقش حیاتی در حفظ نظم و تداوم آن دارد، اما این نقش هرقدر هم که مهم باشد، هیچگاه به معنای حاکمیت و سلطه داور یا دولت بر اراده بازیکنها یا بر اراده جامعه مدنی یا افراد نیست. اون دولتی نقشه رابطه دولت و افراد در نظام بازار یا جامعه مدنی به همین گونه است. دولت در تصمیمات افراد دخالتی ندارد، اما مراقب است که عملکرد آنها از چارچوب قانونی خارج نشود. جامعه مدنی منحصر به نظام بازار، یعنی ساحت اقتصادی فعالیت‌های آزادانه افراد نیست. میگه جامعه مدنی منحصر به این نظام بازار، یعنی تو حوزه اقتصادی نیست فقط، اما همانطور که به تأکید و بارها گفته شد، این نظام شالوده آن جامعه را تشکیل میدهد. یعنی این چیز اقتصادی، جامعه مدنی در برگیرنده حوزه انتخاب آزادانه فردی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، صنفی، هنری و علمی نیز می باشد. یه دفعه دیگه می خونم، میگه جامعه مدنی این حوزه ها هم را شامل میشه. چی هاست که انتخاب در برگیرنده حوزه انتخاب آزادانه فردی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، صنفی، هنری و علمی. اما تحقق این آزادی ها مستلزم تأسیس شالوده قوام یافته است. اگر راجبش روشنه قسمت دیگر رو ادامه بدم. از صفحه 35 کتاب به جامعه مدنی نوشته موسی غنی نژاد میخونم. میگه جامعه مدنی و حکومت قانون مستلزم اعتقاد به فرد به عنوان ارزش متعالی و عنصر نهایی تصمیم گیری در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی است. پس یعنی منظورش اینه که اگر تا زمانی که چیزی به نام سوبیکت در یک اجتماعی شکل نگرفته باشه، اصلا اون جامعه مدنی و به تبع حکومت قانون اصلا نمیتونه به لحاظ مفهومی و معنایی و فکری اساسا شرایط تدوینش فراهم شده باشه. میگه جامعه مدنی و حکومت قانون مستلزم اعتقاد به فرد به عنوان ارزش متعالی و عنصر نهایی تصمیم گیری در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی است. البته چون ایشون بیشتر در حوزه اقتصادی از زاویه اقتصادی و دیدگاه اقتصادی به مطلب نگاه میکنه، یه مقدار میشه به فرولمندی مثلا شاید هم یه جور دیگه گفت، مثلا اعتقاد اینجا میتونه درست باشه، منظورش اینه که دیگه به لحاظ فکری یه چنین چیزی پذیرفته شده، مثلا توی جامعه جا افتاده. ولی اگر منظور این باشه که شما اینو بخواید اعتقادشو اعمال کنی، یعنی یه جامعه به قول معروف به زور بخوای وارد کنی، اون جامعه احتمالا نمیتونه پیش بره. شما فکر کنید که مثلا بسیاری از این کشورهایی که دنبال آزادی میگردن، خب همه آزادی رو یا دموکراسی رو یا این مفاهیم اندیشه نو رو خب به کار میبرن، ولی همیشه در عمل با شکست مواجه میشه این مفاهیم وقتی میخواد مادیت پیدا کنه در یک مناسبات اجتماعی. طبیعتاً اعتقاد نیست، بلکه زمینه های یا امکان شرایط امکان تدوین و مفهوم ابتدا به لحاظ نظری فراهم نشده و طبیعتا در سطوح دیگه هم نمیتونه این استوار و پایدار و باثبات شکل بگیره.
یعنی سرمایه داری باید یه جایی باشه،
خب یکی از شرایطشونه مناسبات شکل
گرفته، مناسبات سرمایه‌داری
شکل این یکی از
شرایط حاشیه‌ای هیچ وقت مناسبات سرمایه‌داری توش نیست.
ولی یه مسئله است که اعتقاد اصولا این سه مذهبیه و از مسئله علمی جدا هست.
آره گفتم که این ولی وقتی آدم متن رو میخونه تو کانتکست، منظورش اون حالتی نیست که مثلا ما حتی مارکسیست ها یا مذهبیون میگن اعتقاد ما بر این است، این اون معناش نیست. این بیشتر منظورش اینه که بایستی یه چنین فکری تو جامعه وجود داشته باشه.
یعنی من عکس منفیشه اون ورش اگه بگیری، یعنی اگه تو کسایی که به اینو اعتقاد ندارن همچی چیزی وجود نمیاد، منظورم اینه. یعنی زمانی که اصلا این مطرح نیست، یعنی تازه ما هنوز این تعریفش رو تازه داریم میفهمیم چی هستن دیگه، چجوری ما همون دیگه اگه ببریم یعنی این چجوری ممکنه واقعا وجود بیاد؟ ها
این جمله بعدی، این کلمه اعتقاد رو به اون معنایی که تو گفتی رو در واقع مشخص میکنه که نیست. میگه جامعه مدنی و حکومت قانون مستلزم اعتقاد به فرد به عنوان ارزش متعالی و عنصر نهایی تصمیم گیری در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی است. واحد تشکیل دهنده جامعه مدنی عبارت است از فرد یا همون سوبیکت به مفهومی که ذکر شد، یعنی با اون معنی. البته خیلی ما اون قسمت هایی که این حالا راجع به فردم توضیح داده همه رو نخوندیم، ولی خب با بحث هایی که خودمون داشتیم از منابع دیگه من فکر کنم روشن منظورش چیه. جامعه مدنی هدفی جز حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی در چارچوب قانون ندارد. جامعه مدنی هدفی جز حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی در چارچوب قانون ندارد و منظور از حکومت قانون نیز چیزی جز تضمین استقلال اراده آزاد فردی او از یوغ تحمیل اراده دیگران نیست. بنابراین پس اگر حکومت قانون تضمین استقلال اراده آزاد انسان هاست و اینکه دیگران اراده خودشون رو به اون تحمیل نکنن، میگه بنابراین جمع‌گرایی طرفداران سوسیالیسم و اقتصاد دولتی نه تنها هیچ سنخیتی با جامعه مدنی ندارد، برای اینکه اونجاها فرد هویت نداره، هویت فردی نداره.
بخشی زیادی داستان آخونده میگو که این پل سرات چیه؟ اینقدر نازکه که بعد از جوری با آقا ما رو افتاده حساب کنن سن اصلا این چیزایی که شما میگی این جامعه اینا به ست سال دیگه آقا اونده داشت پول سراتو میگو بیاره که آقا ما رو افتاده حساب کنن اینقدر نازکه اینقدر چیزایی که تو داری میگی یه 200 سال تو ایران دنبالش باید باشی باید حالا بگو
بنابراین جمع‌گرایی طرفداران سوسیالیسم و اقتصاد دولتی نه تنها هیچ سنخیتی با جامعه مدنی و حکومت قانون ندارد، بلکه کاملا در تناقض با آن است. شما ببینید این فقط سوسیالیسم و دولت هم نیست، یعنی من فکر می‌کنم که اتفاقا توی کشورهای که به معنای واقعی جامعه مدنی وجود نداره، حالا به هر دلیلی، اتفاقا نهادهای بیرون از دولت و یا جوامعی که حتی سوسیالیستی نیستن، یه سری نهادهای قدیمی هم این چیزو دارن، این ماهیت و این سرش. مثلا شما فکر کنید طایفه یا قبیله، زندگی قبیله‌ای اصلا مانع بزرگی است. حتی در زندگی امروزی شهرنشینی ما مثال‌های زیادی تو کشور خودمون حتی میتونیم بیاریم که آدم‌ها به اعتبار این که توی فامیل بزرگ مثلا شما میبینید که طرف اصلا میتونه هویت فردی خودش رو اصلا بروز بده، خود اون نهادهای کهن قدیمی هم به دلیل همون پیشرفت نکردن جامعه در مناسبات سرمایه‌داری هنوز وجود دارن. شاید بشه گفت که اونا کماکان معلول این هستن که هنوز جامعه خیلی مناسبات سرمایه‌داری توش تعمیق پیدا نکرده. که مثلا شما امروز نگاه میکنید، مثلا با هر ایرانی صحبت میکنید، میگه دیگه الان مثل قدیم نیست، جوانها مثلا دیگه مثلا یک سری علایمی مثلا تو زندگی شهرنشینی امروز ما میبینیم ممکنه ناهنجار به نظر میاد، ولی یه مقدار زندگی است که داره فردیت و حالا به شکل کجکولهی توش مثلا دیده میشه. مثلا خیلی از جوانا دوست دارن دیگه مثلا جدا از زندگی کنن یا یک حالت فردی از زندگی پیدا کنن، نمیدونم فلان، چیزی که هم مثبت دیده میشه تو ایران هم منفی. اگر از جنبه یه چیز نگاه کنیم، خب میتونه یه کمی اون حالت زندگی قبیله‌ای و طایفه‌ای و اینا رو یه مقدار داره میشکنه. از طرف دیگه یه مقدار هم بعضی هم مثلا میگن که این ارزش‌های اخلاقی و عاطفی و اینجور چیزا مثلا داره از بین میره. البته منظورم این چیزهای ارزش‌های مرسوم صحبت چیز نیست،
درست میگی، ولی مشکل این لیبرالیسم و مشکل های مساقل نجات بیشتر با سوسیالیست هاست. در این که اون نهادهایی که خود جوشن قبیله و اینا به زورم نمیشه چیز کنه، مناسبات اینا رو آرام آرام از بین میره. اما سوسیالیست ها مثلا با برنامه میگن دولت باید مثلا میگم طبق این برنامه اقتصاد رو پیش ببره، دولت باید نمیدونم اینطوری کنه، دولت سندیکا رو هم میزنه، دولت اصلا برای جامعه مدنی اهمیتی قائل نیست چون مالکیت شخصی وجود نداره. یعنی مشکل این لیبرال ها بیشتر با سوسیالیست هاست.
درست میگی، ایشون صحبتش به
شکل طبیعی تو جامعه که قبیله ای هم که بالا اثر مناسبات سرمایه‌داری یا شماش میتونه اون حالت چیزی بره و خیلی خیلی جهان که خب به زورم که در واقع زور منظور که مثلا فرض کن تو ایران بعد از انقلاب سفید و یه سری مناسبات روستایی که میفته خب خود به خود یه سری زمین های اینه که به اصطلاح قبیله ها و اینها رو مثلا ضعیف‌تر بکنه به درور. بنابراین میخوام اینو بگم که بیشترین موضوع اون چیزایی که آگاهانه و با برنامه میگن ما برای بازار میخوایم اقتصاد بریزیم، دولت هدفمند برنامه داره که اجناس و قیمتش رو تعیین کنه، مالکیت خصوصی وجود نداره، رقابت خصوصی رو از بین میبره. این ممکنه که این مهمترین مشکل باشه در مقابل اون مثلا طرح جامعه مدنی.
درست میگی، من منظورم این آره اون به طور کلی هم دولت چیز اصلیشه و سوسیالیسم رو به این اعتبار میگه که کاملا اقتصاد دولتی کرد، ولی من در واقع توی یه حلقه یا یه لایه بالاتر میخوام بگم که وقتی که جامعه مدنی به معنای واقعی خودش وجود نداره، خیلی از اوقات شاید بهتر بود اینجوری میگفتم که توهم وجود جامعه مدنی در بینی از خیلی از آدم ها میتونه به وجود بیاد. شما ببینید خیلی از تشکل‌هایی که چه حالا خارج چه داخل ایران درست میشه، حتی احزاب سیاسی، توی اینا آدم‌ها اصلا هویت فردی به اون معنا ندارن، ولی خودشون فکر میکنن که اینا نهادهای مدنی هن که دارن درست میکنن، در صورتی که میدونید برای این که اون بنیادهای اقتصادی که یک جامعه مدنی، یک نهاد مدنی میبایست روش استوار بشه اون نیست، هر تشکل یا مثلا یک حتی حزب سیاسی هم بایستی روی یک بنیادهای مثلا اینجا حتی تو اروپا هم احزاب سیاسی میان در واقع سخنگویان اقشار و طبقات معینی از جامعه هستن، پول میگیرن، نمیدونم حتی عضویت میگیرن، فلان میکنن، مثلا بدون زندگی اقتصادی اصلا نمیتونن دوام بیاره.
ولی سوال من اصلا الان درآمد یک جامعه مدنی در یک سیستم سرمایه‌داری، حالا اینو تعمیمش بدیم جامعه ایران، ایران یه سیستم حالا نمیدونم چه گفت سرمایه‌داری هست یا نیست با نظارت کامل دولت فکر میکنم، ولی چجور نتونسته هنوز تو جامعه ما جامعه مدنی شکل بگیره. این تضاد رو من نمیدونم، من صحبت از این شد که باید
سرمایه داری نیست به نظر من،
الان من میگم بذار عباس بگه،
همین دیگه
عباس
من خواستم یه چیزی بگم که معلوم میشه به همین مسئله. به نظر من چون تمام این معقولات از خارج ایمپورتیره شده، مفهوم اصلا نیست، این مفهوم نبودنشه که ما فکر توقعهایی داریم، ولی اصلا مردم ایران، نه مردم ایران، حتی سیاست مدارش هم نفهمنده یعنی چی این مسئول اصلا چون یعنی همین آزادی های فردی و نمیدونم حزب، مثلا حزب زمان انقلاب بود که انقلاب شده بود، من موقع تو ایران بودم، یکی از آشناهای ما آمد بود به دادش بزرگ، من با این دادش بزرگم یه شرکت زده بودیم کار میکردیم، به دادش بزرگ من میکنم بیرین این حس درست کنیم، اصلا نمیدونه حس چیشیه دقیقا کنیم، این که وارداتیه و از سنت و از سنت ایران به وجود نیومده، اینجاست که حرف طباطبایی چیز میشه، چون از سنت ایران به وجود نیومده و وارداتیه مفهوم نیست،
مفهوم نیست به دلیلی که ببینید فردیت مگه شکل گرفته اونجا؟
نه.
خب مگه اونجا مثلا به قول ایشان احزاب هست؟ مگه مطبوعات آزاد؟ یعنی اینا همه تبعه اینه که یه انسانی میخواد بیاد فعالیت اقتصادی بکنه، فعال حرف بزنه.
آره ولی
وجود نداره در ایران. فعالیت
بعد از سیستم صحبتی که ما اینجا کردیم که اصلا فردیت زمانی شکل میگیره که سیستم سرمایه‌داری باشه. بله. وقتی میگیم سیستم سرمایه‌داری نداریم، اینا پس فردیت یعنی
نه، ما نمیگیم سیستم سرمایه‌داری نداریم. اصلا اینکه خیلی آزمایشگاهی که نمیتونیم الان این چیزو این اولی که یه بحث نظری است که به اصطلاح توضیح داده میشه که به لحاظ تاریخی این مفاهیم چگونه مطرح شدن، بررسی شدن، تدوین شدن و معنا پیدا کردن و در جاهایی به اصطلاح در واقع نتایج عملیش رو به اصطلاح ما میبینیم. حالا با هزار ای با ایراد فلان هیچ خالص هم نیستش به آدم. ولی من یه چیزی رو میتونم در جواب شما بگم. شما به اول اینکه جامعه ایران امروز رو با عکس، با اگر ما یه آلبومی از عکس داشته باشیم که 100 سال پیش ایرانه، بعضا داریم عکس‌های قدیمی، مثلا یک عکاس زن انگلیسی اسمش رو یادم نیست مثلا داره که 100 سال پیش توی تهران عکس گرفت. اگر نگیم جاسوس، اگر نگیم جاسوس بوده یا قصد مرض داشته، عکس‌هایی که از گوشه کنار زندگی ما ایرانی‌ها گرفته و به صورت کتاب بزرگه، اونو ما مقایسه کنیم با زندگی شهری امروز، اول اینکه متوجه بشیم چقدر تغییر داره دائم انجام میگیره. یعنی ما نمیتونیم بگیم کجاش الان مثلا درصد شهرنشینا با روستانشینا یا نقشی که اقتصاد روستا داشته در قدیم توی ایران، اینا خب یه چیزهای مشخصیست که مثلا به لحاظ آماریه. ولی یک نکته یا ما میتونیم چیز کنیم، این نکته این رول رو نفت توی زمان حتی مشروطیت بازی نمیکرد. نفت از زمانی که وارد اقتصاد ایران شده، دولت تبدیل شده به صاحب ثروت و مناسبات اقتصادی توی ایران. معنی هر اینه که دولت با پولش پمپاژ میکنه توی جامعه و به قول معروف همه نوکر مستقیم و غیر مستقیم لوله های نفتن یا دولت. خب شما به تجربه ندیدید هر ایرانی که باش حرف، من خیلی زیاد اینو به عم زیر نظر گرفتم، شما هر مشکلی رو تو ایران از هر آدمی بپرسید، نه حالا منظورم روشن فکر، یعنی اون بخش اصلی جمعیت ایران که روشن فکر هست، اینا این گنج بچه گنجشکی که مادرش قضا میاره دهنشون رو باز میکنن میندازه تو دهنش، مردم ایران همه دهنشون بازه، دولت پول بریزه توش. یعنی درست برعکس اینجا، اینجا دولت دست میکنه تو جیب همه، همه اشتو ارسالی را که میگیم که، یعنی درست رابطه معکوسه، یعنی به لحاظ اقتصادی درست رابطه معکوسه. معلومه کسی که اینجا پول از جیبش میره نسبت به پولی که میخواد خرج بشه و میخواد اداره کنه یا میخواد نظارت کنه یا فلان حساسیت نشون میده. من به اصطلاح مثلا بارها شده با یکی تا صحبت میکرده میگفت آره پدر اینو هم که اومدم بدتره. بعد میگم که شما اصلا از دولت فکر میکنید اصلا کار دولت چیست؟ اصلا کار دولت اینه که پول جمع کنه پخش کنه تو مردم. باور کنید بخش مهمی از ذهنیت جامعه ما از روشن فکرش تا پایینش اینه که پول دولت جمع کنه بریزه تو خونه های مردم. و این نه اصلا کار به حالا چیز نده. خب همینه، من که شما بر با هر ایرانی که چه میاد اینجا چه میرید ایران صحبت کنید، ببینید توقع و انتظارش و تصورش یا دریافتش از مقوله دولت چیست. خب معلومه کسی که یه چنین تصوری داره نمیتونه نهادهایی یا نه اصلا شالوده اقتصادی چه هست که بتونه درست کنه.
مثلا دولت باشه برای اینکه میاد میگه نفت سرمایه ملیه، از این سرمایه ملی مردم باید استفاده بکنه. حالا چون این سرمایه ملی دست دولته، دولت انگشتش گذاشته برای اینکه مخاطب از دولت قرار بگیره، ولی
مگه بقیه کشورهای جهان دیگه ثروت ملی ندارن؟ نه مگه نه مگه نروژ نه نه ببینید بحث این بحث خیلی چیزه. ببین شما هر کشوری ثروت ملی داره و ثروت ملیش هم میتونه بستگی داره
خونه رو بزنه این پول سرمایه گذاری میکنه
هزار جور بزنه
بنیادهای توان صنعتی رو
اوکی ولی آخر این رژیمی که تو ایران کار نمیکنه هم که پولا کردن آزاد شده
اصلا رژیم نیست ما صحبت داریم از زمان 100 سال پیش به این بر میکنیم 200 تا دولت اومده و رفته صحبت سر اون
نیست صحبت اینه که چرا شما میگی جامعه مدنی مگه ایران سرمایه داری نیست به همین دلال سرمایه داری نیست یعنی به نظر من
مناسبات
حتی زمان شاهش در نظر بگیری اینو آمار رسمی تو رادیو ایران میداد 37% بودجه صرف چیزهای صنعتی میشد الان به 2% 1% هم نمیرسه یا کارخونه ها رو ورشکست می‌کنن از چین میارن تجار عمر اصلا چیز داخلی از یعنی تو
سرمایه‌داری
به سرمایه‌داری هست سرمایه‌داری تجاری بهره‌داری رانت‌خوری
رشد غیر سرمایه‌داری
رشد غیر سرمایه‌داریه یعنی اینی که خب به همین دلیل اصلا میگم یه چیز به این سادگی نمی‌تونیم چون ما درس توریف می‌کنیم واقعیتش اینه ولی به همین دلیل که مثلا دولت خودش مثلا میره یه سری آدمای چماق به دست و شهرداری میاره میریزه مثلا میزنن این چیزا رو میزنن مثلا خود دولت که
در سیبال عربستان میزنن
طبق تعریفی که تو این میگه دولت مثلا اونجا نشسته بس داور و آزادی ها رو تضمین می‌کنه دولت ما واقعا چماق دستش سر همه میزنه خب بنابراین اصلا صحبت چیزایی برای همین گفتم ما رو افتاده حساب کرد تنابه اون زمان میشه ما داریم توریک بحث میکنیم که چرا این اتفاق بقوله درست میگه این مفاهیم همه وارداتیست برای همین ما نمیفهمیم هنوز هم نمیفهمیم این مفاهیم مفاهیم اروپاییه این مفاهیم مفاهیم چیزه به ما این مفاهیم میخواد بفهمیم حالا اونی که به نظر من پروسه دیگه ایه که مثلا تو ایران حالا به چه شکلی میخواهیم بشه کما اینکه قبل از اینکه این مفاهیم بفهمیم به نظر من یه سری جامعه مدنی وجود اومده شما الان ببین خانه سینما شعرها که شعر میگن انجمنهای گوناگون یعنی اینا که اینا رو نخوندن که خود اینا نشون میده که یه آره دیگه
یه چیزای درست میشه ما نمیتونیم بگیم که
دنبالش هم هستن
شما ببینید مثلا
شما همون
نه ما گفتم که ببین آزمایشگاهی نبایستی دید دو تا عنصر رو با هم ترکیب میکنیم فلان چیز حاصل ببین مثلا برای تقریب به ذهن بازم استفاده میکنی موضوع ترکیه رو شما نگاه کنی ترکیه توی این دو سه دهه اخیر بسیاری نهادهای اجتماعی تو شکل گرفته فرهنگی اقتصادی نمیدونم ولی با وجود این از اونجایی که این بنیادهاش بسیار ضعیفه میبینیم که این خیلی راحت میتونه مثلا ریزش هایی داشته ولی با این وجود اون دیکتاتوری که امروز اردوغان میخواد تو ترکیه امروز پیش ببره مطمئن باشید قطعا اونی نیست که تو دهه 80 ارتشیا میومدن انجام میدادن مطمئن باشید که اردوغان با بحرانهای جدی سیاسی اجتماعی مواجه خواهد شد برای اینکه اون مناسباتی که اونجا گسترش پیدا کرد حتی طرفدارای خود اردوغان چند سباهی دیگه وقتی که به جیب خودشون نگاه کنند با کار عمل کردش به مخالفت برخواهند خواهد این چیزیه که منتاش در این حال ما نمیتونیم بگیم که اینجا جامعه مدنی داره کاملا نقش کامل
نه ولی دو سال قشنگی زدی در مورد خود ایران یعنی اینا 37 ساله جز کشتن و یعنی هیچ جوری حتی الان تصویب نشدن برای که کار رو که میخوان بکنن به این جامعه ایران نمیخوره از بعد از مشروطیت بعد از رضا شاه بعد از شاه برها اون نهادهایی که درسته مگه آسان به ایسادگی یعنی به هر حال اینها هیچ موقع در ایران اصلا آرامش بده چون راه های خودشون رو میخوان برن ولی این راه هایی نیست که جامعه ایران به طلبه آدم هایی که اونجا هم به قول شما تحصیل کرده ها نوع زندگی که داشتن حرف مثال قشنگی زدی یعنی اینطوری هم نیست که مثلا مرده یه مرده باشه جامعه مدنی همچین چیزی نیست همیشه وجود داره
من خواستم سوال من برای همین بود که بعضی وقتا حرکت های انجام میشه که حتما نباید اون پیش سرمایه‌داری نه حتما وجود داشته باشه یک سری حرکت ها مجزا از اون پیش ساختارها میتونن شکل
بگیرن. اتفاقا نه درست داره میگی، متعاش نه، بیانش نه. اجازه بده حرفشو تو ببین. شما اتفاقا درست میگید، اونجایی که این کتابم داره چیز میشه بهش میشه و ایراد میگیره، یا دولت هست در مقام دولت مردان، یا مارکسیستان در نام روشن فکران، حالا چه دینی چه غیر دینی فرق نمی کند. اونجا طرف میخواد با نظریه پردازی جامعه مدنی رو توضیح بده و درست کنه. اونی که ما داریم صحبت میکنیم اونا نهادهای خودجوشیست که متناسب با سطح فعل و انفعالات اقتصادی و فعالیت‌های اجتماعی خودشون جدا. ببینید حتی زمانی که انقلاب شده بود اوائل، گروه‌های چپ دعایی می‌خواستن سندیکای کارگری درست کنن، می‌رفتن می‌زدن. آقا اصلا نهاد سندیکاهای کارگری بدون حضور گروه‌های چپ یا بدون نمایندگان آگاه طبقه کارگر، یه چنین اصطلاحی میگفتیم،
درست شده
درست شده برای اینکه کارگران فلان کارخونه منافع واقعی صنفیش، نه سیاست زدگی کارگر، اونو تا یه حدی تلاش میکنه که سندیکا درست کنه که بتونه از خودش دفاع کنه دیگه. اینا الان توی ایران خیلی بیشتر از زمانیست که گروه های چپ تلاش میکردن سندیک، ولی این نه کار دولت مرداست نه کار گروه های روشن فکری، خودجوشه متناسب با فضایی که فراهم میشه.
ولی اگه اجازه بدی به من، من عکس حرفت رو میذارم. درست ایران به خاطر اینکه در جایگاه سرمایه‌داری آورده از بعض نگاه میشه، مثلا با چین مقایسه کنیم، توی چین هیچی وجود نداره، توی کوبا یکی از اینا وجود نداره، اتفاقا نهادهای مطلقا وجود نداره. یعنی شما در چین نمیتونی یکی تو زندان مصاحبه کنه با بی بی سی علیه حزب کمونیست چین حرف بزنه، ولی تو زندان تو بی بی سی مصاحبه میکنن علیه ولایت فقیه حرف بزنه تو ایران. این دقیقاً به خاطر رشد جامعه سرمایه‌داری ناقص نیمه نصفه علیل. تو کوبا همچی چیزی پیدا نمیکنی که یه کارگری یه جا بتونه توی یه روزنامه بنویسه که من سندیکا دارم، پیدا نمیکنی. توی چین، توی شوروی هم همه 127 نفر کشته در خبرنگار. درست به این دلیله ایران راه سرمایه‌داری رو طی کرد فکر میکنه بعد از مشروطیت، ولی چین و شوروی حتی اونو طی نکردن. من قبول، یعنی خود به خود
همین دارن که مالکیت
در تایید همین حرفه. به نظر من در تایید همین حرفه که الان دیکتاتوری که در ایران میگم، اون یارو توی ایران مصاحبه میکنه از توی تهران ملکی با آمریکا علیه ولایت فقیه، علیه بالاترین رسمیترین حرفا دیگه که نمیتونیم بگیم که کشک و دروغ و ظاهره. دائما پروتکشن هم میزنن، دائما اون چیزو میزنن، نمیدونم حالو رو میزنن. به این دلیل اتفاقا مالکیت خصوصی مناسبات سرمایه داری. ولی شما متناظری رو، شما تصور یه چینی یه دونه یه جایی درست کنه اسمش رو بذاره سندیکای کارگری، تصور یه چینی که یک حرفی علیه حزب کمونیست روسی چین بزنه وجود نداره. همش تصوری ما هیچ شاهدش هم ندیدیم.
خب ولی ما در مصوبه بندیش بود زمان مشروطیت، من صحبت هم از زمان مشروطیت نیست. الان در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی،
اون که نمیدونیم که به دست نیومده
اسلامی چیست.
حالا ما که بحث ماهیت ما نمیکنیم، ما بحث اینو میکنیم که مناسبات سرمایه داری وقتی به وجود میاد زمینه های جامعه مدنی به وجود میاد. ما همینو میگیم، حالا چقدرش سرمایه داریه، چقدرش نصف سرمایه داریه، نیمه نصف از کمجونه، من همین رو قبول دارم. ولی بازم میبینیم دو تا جامعه گوناگون که یه در یکیش مناسبات سرمایه داری نیمه نصف وجود اومده، زمینه های این آزادی ها و جامعه مدنی اقتصاد آزاد بیشتر از جاهایی که این مناسبات وجود نیومده، مثل چین و شوروی و کوبا و کره شمالی که اصلا اثر من شمس چه خبره. در نتیجه این طرف درسته که جامعه مدنی در واقع با درست شدن مناسبات سرمایه داری فرد وارد چیز میشه.
من هم این حرف درست میخوام بگم بر نمونه، اگر ما این تئوری ها رو در نظر بگیریم، پیش درآمد یک رشد جامعه مدنی سرمایه داری هست، فردیت هست، ایران ما که سیستم ما رو بگیم نیمه سرمایه داری، من نمیدونم اصلا چجوری میشه، فردیت وجود نداره، ولی میتونه
خلق و سائه که ایجاد نمیشه. هر چیزی که
همین کامیدم، یعنی حتما این نیستش اینا باید این شرایط وجود داشته باشه تا بتونه نمادها به وجود
بیاد. من گفتم باید وجود داشته باشه.
خب جوش به وجود میاد.
نمیشه تو جامعه فئودالی نمیشه.
منظور محمود اینه که تو جامعه فئودالی یا بردهداری اینا نمیتونه سیجا بود. اون حرف اونجاست.
ولی ببین همینی که میگی که باید اون شرایط وجود داشته باشه و ایشون چون وجود نداره نمیتونه به وجود بیاد. ببینیم همین چیزایی که به وجود اومده به خاطر شرایطی که موجود بوده به وجود اومده.
همه هم نمیتونه اتفاق.
نه آره منظورش این نبوده.
من اتفاق برعکس بوده. با این که این شرایط وجود نداشته تونستن حالا نیمه بند تمام بند یه جوری نهادهای به وجود بیاد.
وجود داشته به نظر من.
ببینید بذار من برای اینکه
این برنامه برای همین کمه برای همین که قدرت
ببینید
ببین مثال ترکیه رو خوب قشنگ زد، گفت که آقا این نهادها هست یهو ببینید ولی با یه چیز میتونی فوتش کنی، ولی آلمان که نمیتونی بکنی و ایران همینطوریه. ممکنه امروز به فردا تو بیای خونه سینما رو ببندی، واقعا درسته فلان
میتونه
راحت میتونی ببندی، یعنی انقدر قدرت نداره که نتونی جزئی از جامعه شده باشی، جزئی از بنیادش. بنابراین با توجه به همین حرفی که عباس هم میزنه، به میزانی که این مناسبات در ایران وجود اومده به همون میزان این شرایط وجود اومده.
ولی فرض کنید که خانه سینما
خب نداشتیم
نداشتیم آره، ولی فرض کنیم که خانه سینما 50 ساله بشه، یعنی دو نسل و نیم دیگه ازش بگذاریم، بعد راحت نمیشه اونجوری یک شبه یک قفلی درش هم
معلومه. وقتی که آدم نو کسی که نونو نخورده بگی بده اون کسی که نونو خورده، کسی که با این شرایط
زندگی کرده دیگه مشکلش
دیگه نمیتونه که به عقب برگرده. یک خلاص دو گیش هم مصرف کردن یک سری همین جامعه خود ما را اگر نگاه بکنم من نمیدونم زمانش هم خیلی سا بوده حالا به غلط به درست یه سری آپشنال های وجود داشته. یه رژیم من که اومد سعی کرد که جلوی یک خاصه های مقبول بگیرسن، خاصه های اگه اسمش رو گذاش مدنی به یه شرم به یه بردهی تونست شروع شدید به در مردم رو باره تونستن. حالا شرایط اقتصادی جامعه ما تغییر کرده، هم کلام گفتیم شرایط هم شاید نسبی به وجود اومده که بتونن مردم دوباره دنبال خواسته های مدنیشون برن از یواش یواش، یعنی مسلما همین هم هست. چیزی رو که آدم تجربه کرده دیگه نمیتونه که ازش پس گرفته بشه. همین تحقیز ترکی هم همین هست.
این مناسبات سرمایه داری که میگیم اون که اینقدر بد به نظر میاد به همش برای ما یه فحشه، برای ما یه حالت چیزی داره تو ایران، بیشتر اینه که این فرد رو آزاد میکنه دیگه، یعنی فرد رو میاره که فرد هم خودش بنیاد جامعه مدنیه. این مطلب اصلی اینه.
من همین که میگم مثلا سر قبل فروش کجا چند وقت شد کسی تو راست نداشت علی مومنی هزار نفر رفتن اونجا و اون کار اصلا سجده میکرد، گفتیم دیدی سجده میکرد جور قبل فرو
همونش بده دیگه.
نه منظورم به چیزی که از آخه اینا هم
یه چیز دیگه بیاسه
آره آره که هر که هر بدبختی هم میگه ممکنه
شیش شخصیت
ممکنه همونو که جامعه روش نکرده یه تکونی هم بخوری به اونی به بیراهه میره.
همیشه توی جامعه بوده که همیشه کسی بود ساختن
خروش خواهد مثلا خب چند سال بود کنید
ماه
آبان یعنید نمونسه تولد فروشه
تازه من
برای
اولین بار
میشنم خب این همون چیز خود
جوشه
دیگه درست
میکنه ولی اینو باید هم به یک حقی ببینید که مسئله پروفستم هست.
بله مسلمان
ولی خب یه چیزی حرکت من میگم هزار ایلو باید هست بشه ولی یه حرکت جدا از حرکت رسمی دولت دیگه برمان جامعه، یعنی که یه سری آدم‌ها میرن یه جایی که میرن و جاده‌ام بند میاد فلان و هیچ سازماندهی دولتی توش نیست دیگه، یعنی از یه اراده‌هایی چیز میشه. حالا بگم اون ایراداتش جای خودش بمونه.
جامعه مدنی هدفی جز صفحه 35 میخونم حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی در چارچوب قانون ندارد و منظور از حکومت قانون نیز چیزی جز تضمین استقلال اراده آزاد فردی او از یوغ تحمیل اراده های دیگران نیست. بنابراین جمع‌گرایی طرفداران سوسیالیسم و اقتصاد دولتی نه تنها هیچ سنخیتی با جامعه مدنی و حکومت قانون ندارد و
بلکه کاملا در تناقض با آن است. در واقع یکی از موانع مهم نیل به جامعه مدنی ارزش‌ها و اعتقادات قبیله‌ای سنتی از یک سو و جمع‌گرایانه سوسیالیستی از سوی دیگر است که در اتحادی ناخواسته اینجا نکته رو میگه، میگه در واقع یکی از موانع مهم نیل به جامعه مدنی ارزش‌ها و اعتقادات قبیله‌ای سنتی، بیشتر به لحاظ فکری اینجوری اینو داره میگه، و جمع‌گرایانه سوسیالیستی از سوی دیگر است که در اتحادی ناخواسته و نامیمون مانع از ریشه گرفتن ارزش‌ها و اعتقادات معطوف به شأن منزلت و حقوق فردی می‌گردد. اگر خوب بنگریم این اعتقادات قبیله‌ای هم که توش فرد گم میشه و همه بایستی در خدمت کل باشن با ماهیتش با اندیشه سوسیالیستی در واقع از هم پاشید یک محتوا رو دارند. روشنفکران تأثیرگذار دوران معاصر، آنچه که به نظر من هدف این نویسنده است، ببین اونچه که تو صحبتات مطرح میکنی و ما قبلا خوندیم، همیشه مفهوم ها از یک عین بیرونی در همون وعای ذهن وقتی که چیز میشه ساخته میشه، بعد شما در واقع فکر رو با این مفهوم ها عرضه میکنی. خب یعنی ما که اتفاقا صحبت میکنیم میگیم یک کسی همینجوری حرف میزنه، یعنی به قول معروف توش مفهوم نیست، توش چیز معناداری وجود نداره. همینجوری در واقع مفاهیم وسائل عرضه کردن اندیشه و فکره. وقتی که چجوری هم یک پروسه‌ای داره تدوینشون، نهایتاً آغازش عین بیرونی است که میره در وعای ذهن. این جامعه مدنی هم اندیشمندان اسکاتلندی از مناسبات اقتصادی که سرمایه‌داری شد کشف کردن، یعنی میگن کشف در واقع مناسبات اقتصادی، میگیم کشف یعنی اینو پیدا کردن. اون قانون جامعه مدنی هم که توی ایران داره شکل میگیره اینجوری شکل نمیگیره که روشنفکر یا فیلسوف یا نویسنده بیاد به کارگر کارخونه یاد بده که جامعه مدنی یعنی چی و برو حالا درست کن. اتفاقا نویسنده بر اساس اونا در واقع میتونه توضیح بده که اونجا یه چنین چیزی درست شده یا نشده، حالا اون چیزهایی که داره اون از
اینهایی که درست شدنشه که
نتایجشو میاره. ولی صحبت اساسی اینجاست که بسیاری از روشنفکران ایرانی چپ و راست، دینی و غیر دینی، با حرفهای مندرآوردی حتی بسیاری از نهادهای مدنی رو بدون این که بفهمن اینا اصلا معناش چیست و چه نقشی در جامعه داره، اینا رو به اصطلاح به حساب نمیدونم ساخته و پرداخته یا حکومت یا رژیم سابق یا فلان یا بهمان، اینا رو نابود کردن. چیزی که میتونست در تکوین و تکامل بعدی خودش قدم‌های بیشتری برداره. معلومه خانه سینما امروز تحت نظر وزارت اطلاعاته، لیکن نمیشه گفت چون وزارت اطلاعات اونجا میان نظارت میکنه درست نشه که اون چی که کانون پرورش فکری کودکان به اصطلاح زمان شاه اونجا شده بود، عرضه هر اندیشه‌ای افتاد دست یک سری گروه های چپ و تازه بعدش هم بعضی های دیگه میگفتن اون مال شاه و فرع و فلان و اینا، این چه ربطی داشت به یک نهاد فرهنگی که توی اون جامعه میتوانست شما همین کتاب
شد.
آره درست شد، ولی منظورم نهادهاست.
من یعنی احزاب میرفتن توی نهادهای مدنی
اینا رو خراب میگفتیم اینا وابسته از سلطنتیست.
نه غیر از اون میرفتن. من یه چیز دیگه میگم، هر دو طرف
آره.
سلطنتی هم بود.
آره اشکال نداره.
همین مشکلی که داریم راجع به جامعه مدنی که نمیتونیم نسبتش رو تعیین کنیم، چه توی شاه وجود داره چه توی چپش، فرقی نمیکنه. حزب توده و چپی ها میرفتیم توی اتحادیه کارگری، سندیکای سوزنی، فلان، اینا رو بیایم وابسته به حزب بکنیم، نابودش کنیم. اصلا اینا حزبی نباید باشن، اینا دولتی نباید باشن با این معنا. درسته؟ از اون طرف هم شاه هم اینطور میکرد. اگر یه قانونی وجود داشت سعی میکرد از آدمای خودش اونجا بفرسته. از اون، یعنی همه ما گرفتار این چیز بودیم،
یعنی همه جانبه به دلیل ناروشن بودن این چیز. آره. از همه جهت اینا اراده های بیرون این نهادها، چه اینوری چه اونوری، چه چپ چه راست چه شرقی چه غربی، اراده بیرونی همواره این نهادهای خودجوش رو خراب میکنه.
کاری نمیسنده.
حالا علت چیه؟ علتش اگر مضمون و محتوای این نهادها شناخته شده بود و میفهمید روشنفکر، نمیرفت انگولک کنه، دستکاری کنه، خراب کنه. این مهمه، اهمیت قضیه. حالا اینو اینجاست که حالا این صحبت اینجا این به نوعی اینو میکنه، ولی خب باز نمیکنه. میگه روشنفکران تأثیرگذار دوران معاصر از خلیل ملکی گرفته تا جلال آل احمد، دکتر شریعتی و سه تا نقطه یعنی و بقیه اغلب منادیان ارزش‌های قبیله‌ای و جمع‌گرایانه یا عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی بودند. همه شعارها اینجوری میدادن دیگه، میدادن اونا، ما هم میخوندیم یواشی، بعدم قاید میکردن میکردن زندان. و به شدت با هر آنچه نشانی از مبادی و مظاهر حقوق و آزادی های فردی داشت، تحت عنوان لیبرالیسم سرمایه‌داری و غیره و غیره دشمنی می‌ورزیدن. یعنی با اون شنبه های چیزش میگفتن اینا چیزهای سرمایه‌داری است، مظاهر سرمایه‌داری است. و به شدت با هر آنچه نشانی از مبادی یعنی بنیادها و مظاهر حقوق و آزادی های فردی داشت، تحت عنوان لیبرالیسم سرمایه‌داری و غیره دشمنی می‌ورزیدن. این واقعیت، یعنی تهمتی نیست. فضای فکری جامعه کنونی ما، این حالا راجب نشاط، راجب جامعه الان ایران میگه، حداقل حالا 18 سال پیش، البته ایشون توی این کتاب، وقتی همه کتاب رو بخونید، دائم بحث علمی نظری جامعه مدنی میکنه، ولی دائم به وضع حالم یه کتبکایی میزنه برای اینکه به قول معروف حتما تأثیر ملموس‌تری داشته. فضای فکری جامعه کنونی ما عمیقا متأثر از این فرد ستیزی ریشه دار است، به طوری که ما انعکاس آن را در اغلب گفتارهای مسئولین و نویسندگان اقتصادی و اجتماعی مشاهده میکنیم. من یه چیزی رو اینجا بگم، شما فکر میکنید همه ملت ها اینقدر که ایرانی ها سخنرانی میذارن دارن؟ اینجا هم فورتراک هست، مثلا فورتراک طرفیه، مثلا یه دفعه میبینید 30 تا 40 تا 50 تا استاد دانشگاه و نمیدونن آسیستانت ها و فلان و اینا میرن میشینن، یه پروفسوری هم یه توی حوزه کار خیلی خیلی خاص تخصصی کرده، یه رو 20 دقیقه یه فورتراک میده و میره، ولی سخنرانی به شکل و محتوایی که ما ایرانی ها داریم به نوعی شبیه روزخونی آخوندان نیست محتواش؟ نه، میدونید معناش منظورم چیه؟ یعنی یک آدمی میاد یه سری چیزایی رو سرهم میکنه، نه مأخذی داره، نه اساسی داره، نه قبلش فلان
هیجانی و تهیج کننده و برانگیزاننده.
بعد یه عده ای هم اونجا میشینن چیز میکنن، در بهترین حالت شنونده های مؤدبی هستن، در حالت بعدش نامؤدب دعوا میشه. نه ولی من معنای دیگه میخوام از این
روشن مدرنش تو همون بی بی سی دیگه بحثای پرگار و اینا شما... چهار نفر میان مسائل مهمترین مسائل فلسفی هر که 5 دقیقه وقت داره و اونجا دیگه تبدیل میشه به یه چیزی اصلا تمام حیثیت اون بحث فلسفی از بین میره و تبدیل میشه یه چیزی که حالا پبلیکوم هم داری دیگه میخوای حرفم بزنی که مردم هم بفهمن. شما تصور کن که چی میشه.
ببینید شما اینو مقایسه کنید که این چیزا تبدیل بشه به کتاب، کتابی که علمی بودنش امروز توی تمام دنیا تقریبا یه ضوابطی حدوداً حالا با 20% این برانور معنا داره که کتاب بایستی چگونه تدوین بشه. این بعد میاد تو جامعه، تو محافل علمی تخصصی صاحب نظر این خونده میشه، بعد نقد میشه، بعد تو کشور ما توی محافل روشنفکری دائم سخنرانی شنونده سخنرانیشه. دفعه میبینید یه نفر 6 ماه داره توی اروپا و آمریکای شمالی میچرخه یه چیزی رو میگه، یه دیگه هم هی میرن اونجا میشینن.
پایمان
ببینید توی این وقتی خوب برید میبینید که این سوبیکت اصلا وجود نداره. یعنی اینا روشنفکران ها، اینا عوام نیستن. اگر عوام آخوند اتفاقا برای عوام روزخوانی میکنه، چون اون آدم عامی اصلا نمیتونه کتاب بخونه، نمیتونه فکرشو به کار بندازه، نمیتونه تعمل کنه، نه فلان، اصلا شاید هم احتیاج داشته باشه به روزخوان برای اینکه چیز. اینجا هم بعضی اوقات آدم ها میان توی تلویزیون یاد میده چجوری هم مثلا از دندونات مثلا بایستی محافظت کنی، شاید برخی ها نمیدونن که چجوری محافظت کنن، ولی معنیش این نیست که برای همه اینو داره میگه که. ولی مال ما اصلا یه جوری به نظر من چند درجه بدتره. منظور از ما که میگم یعنی اونایی که اعتقادات دینی ندارن توی موضوعاتی که مطرح میکنن. آخونده خب برای عام صحبت میکنه، اینجا مدعی هن که روشن فکران میرن پای این سخنرانی ها میشینن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که این آدم ها حتی حاضر نیستن 10 دقیقه کتاب بخونن. اگر 10 دقیقه کتاب میخوندم به اعتقاد من دیگه پای این جلسات نمیرفتم. کسی که 2 تا 3 تا کتاب جدی بخونه من مطمئنم پای جلسات اینجوری نمیره. من حداقل از خودم قیاس میگیرم. یعنی چنین چیزی. ببینید توش فردیت چیز میشه، چون فردیت خیلی خیلی مهمه.
خب همش اینجا سخنرانی ها به شکل اینه که یکی این همه چیز میداند و میگوید و دیگر ها باید گوش کنند، ولی مثلا این بحثایی که ما اینجا میذاریم هیچ کسی چی نمیداند. خب این تفاوتش دیگه، ما اینجا هیچ کس آنی چی نمیداند، همینطوری که در حینی که داریم میخونیم میریم میخونیم همه میخونند دوباره میاییم 5 سالی برور میکنیم، هیچ بحثی هم در عرض 2 دقیقه تمام نمیشه. بعد از 5 سال و 10 سال و 20 سال هنوز خیلی از بقول شما جامعه مدنی هنوز داشته 20 جلسه هم هنوز خیلی چیز نیست که من بیام با یه سخنرانی برای شما بگم شما برید بعدش هم پاوزه بدین چای بخورین برید. مثلا این یعنی اینه دو تا سیستم گوناگونه.
از شما نگاه کنید
یعنی همه چی میدونه.
اصلا همین چیز همین جامعه همین انجمن دوستداران اندیشه شما نگاه کنید. نه آره ما هم اونجا کتاب میخوندیم یه مدت. شما نگاه کنید هر از گاهی فقط میخواد اعلام موجودیت کنه یه نفر اونجا ما با عناوینی مطرح میشه پر از غلط عنوانه، اصلا عنوان سخنرانی پر از غلطه. بعد بسیار مهمه با 1/2 ساعت 1 ساعت یک بحث مفهومی بسیار مهمی اونجا معلوم نیست چجوری میخواد، اصلا کی میخواد ازش استفاده کنه، اصلا چه قصدی هست، چه منظوری هست. واقعا اینا همه آسیب زننده است، همه خلاصه مثل سم وارد یک پیکره می شود که مانع تحولی هم اگر میخواد بشه می شود. یعنی این چی؟ همه جا هست بین ما ایرانی ها. و من بعید میدونم که هیچ ملتی به این اندازه ما تو این زمینه ها توش یاوه سرایی بشه. من نمیدونم روشن فکران تأثیر گذار دوران معاصر از خلیل ملکی گرفته تا جلال آل احمد دکتر شریعتی و غیره اغلب منادیان ارزش‌های قبیله‌ای و جمع‌گرایانه عدالت توزیعی اجتماعی بودند و به شدت با هر آنچه نشانی از مبادی و مظاهر حقوق و آزادی‌های فردی داشت تحت عنوان لیبرالیسم، سرمایه‌داری و غیره دشمنی می‌ورزیدند. فضای فکری جامعه کنونی ما عمیقاً متأثر از این فلسفه‌ریزی ریشه‌دار است، به طوری که ما انعکاس آن را در اغلب گفتارهای مسئولین و نویسندگان اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌کنیم. گفتارهای آکنده از تناقضی که در آنها از یک طرف نهادهای جامعه مدنی مانند مشارکت سیاسی مردم، تحصب، آزادی‌های سیاسی مورد تحقیر قرار می‌گیرد و از طرف دیگر با حمله به نظام اقتصاد آزاد، خواه ناخواه نوعی اقتصاد دولتی مورد تحقیر واقع می‌شود. جامعه مدنی روشنفکران امروزی ما همانند راه سوم پیشکسوتان آنها، راه سوم به خلیل ملکی منظور شد، جامعه مدنی تو گیومه گذاشته آقا، جامعه مدنی روشنفکران امروزی ما همانند راه سوم پیشکسوتان آنها ناکجا آبادی ما بین دولت و اقتصاد آزاد است. اینها توجه ندارند که قدرت حاکمه، اینها یعنی روشنفکران ما توجه ندارند که قدرت حاکمه بر حسب طبیعت خود گرایش به تسلط بر تمامی ساعت‌های زندگی اجتماعی دارد. این گرایش قدرت است، مال ایران هم هست، خیلی استثنایی. هر کجا آقای اردوغان میخواد، یادش افتاده که یه قسمت‌هایی از اروپا هم یه موقعی جز قلمرو
عثمانی بود.
اینها توجه ندارند که قدرت حاکمه بر حسب طبیعت خود گرایش به تسلط بر تمامی ساحت‌های زندگی اجتماعی دارد و اگر مانع واقعی و جدی در برابر آن نباشد هیچگاه به میل و اراده خود نه تنها خود را محدود نمی نماید بلکه نوعاً در جهت پر کردن تمامی فضاهای خالی عرصه اجتماعی عمل می کند. اگر بتونه میگه سینما رو اونجور که من میگم فیلم بسازید، شعر رو اونجوری بگید، نمیدونم کتاب رو اونجوری بنویسید، این تسلط قدرت، این خودش این تمایل و گرایش قدرته.
خود دولت کار میکنه، تاریخ از چیز شروع میشه، تاریخ از خرداد 42 شروع میشه.
من
تمام اون آدمایی هم که یه نمایشگاه گذاشتن، نمایشگاه مشروطیت توی چیز، من دیدم یکی از آشناهای ما رفته نمایشگاه فیلمم گرفته از توش. مشروطیت کیان؟ تمام آخوندها. یعنی تاریخ مشروطیت تاریخ آخوندها شد. همین
بعد هم معلوم نیست معنیش چیه.
آره.
اگر ساحت اقتصادی مستقلی از دولت در جامعه ایجاد نشود، اگر ساحت اقتصادی مستقلی از دولت در جامعه ایجاد نشود، مستقلی از دولت، اینجور که نوشته من میخونم، اگر ساحت اقتصادی مستقلی از دولت در جامعه ایجاد نشود هیچ چیزی عملا مانع از سلطه انحصاری قدرت سیاسی بر مردم نخواهد بود. راه سوم در حقیقت چیزی جز راه گریز از تناقض‌های فکری نیست. یعنی راهی بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری که یه عده‌ای میخوان پیداش کنن وجود نداره. من اونجوری میفهمم.
خب ولی دیگه همونه دیگه.
منظور میگه راه سوم
در خود همون قدرت اقتصادی. شما میری در ایران میخوای یه ماشین بخری، این ماشین رو از قبل براش وایسادی، خیلی پول اضافه هم دادی، وقتی میخریش باید ببریش تعمیرگاه. خب رقابتی وجود
داره. بعضی ها از کمپانی میبرن تعمیرگاه شنیدن.
برای که تو دیگه نمیگی یک بازار مقابلش وجود نداره که تو بخوای بری یه چیز کنی از اقتصادیش. سیاستش هم همون میشه دیگه. یعنی شما باید بیای همین حرفایی که اونا میزنن تکرار کنی.
خب تموم شد این که چیز کنید.